بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نهایت الدرایه جلد اول طریق 16. قوله و به هذا المعنى صح تقسیمه الى تعیینی و تعیینی. و اما علما ذکرنا من ان حقیقت الوضع اعتبار الوضع فلا جامع بینهما بل الوضع تعیینی یشترک و مع تعیینی فی نتیجه الامر. در ابتدا نکته ای را راجع به نظریه تعهد که در انتهای طریقه 15 بیان کردند عرض بکنم، سپس به توضیح طریقه 16 بپردازم. حادشیخ نپذیرفتند که وضع همان تعهد نسبت به اراده تفهیم معنا به لفظ باشد. دلیلشان این بود که دلالت لفظ بر معنا که محصول وضع است با دلالت سایر دوال بر مدلیلشان از حقیقت واحد برخوردار است. نسبت دلالیه یک حقیقت است که افراد متعدد دارد و چون در دلالت سایر دوال بر مدلیلشان تعهد وجود ندارد، تعهدی از جانب ایجاد کننده دلالت وجود ندارد، در دلالت لفظ بر معنا هم تعهدی از جانب واضع وجود ندارد. نکته ای رو در تتمه این میشه بیان کرد برای اینکه ببینیم آیا تعهد رو از این طریق هم میتوان ابطال کرد یا نه. اگر وضع تعهد نسبت به اراده تفهیم معنا به لفظ باشد، تفهیم در رتبه انفهام قرار دارد. تفهیم و انفهام متضاعفینند و متضاعفین قوتن و فعلن و وجودن و عدمن متکافئین هستند و در رتبه واحد قرار دارند. انفهام به دو رتبه مؤخر از وضع است، یعنی انفهام معنا از لفظ مؤخر است از علم به وضع و علم به وضع مؤخر است از وضع. پس انفهام معنا از لفظ به دو رتبه مؤخر از وضع است. خب اگر وضع تفهیم معنا به لفظ باشد و فرض کردیم که تفهیم در رتبه انفهام قرار دارد و انفهام در دو رتبه مؤخر از وضع است، پس وضع نمیتواند تفهیم باشد، چون لازم میآید که چیزی که فرض کردیم مؤخر از وضع است، چیزی که فرض کردیم هم رتبه با چیزی است که مؤخر از وضع است، هم رتبه با وضع باشد و خود وضع باشد. اما به نظرم همچنین ایرادی بر نظریه تعهد وارد نیست، به این دلیل که با این دقت میشه اینطور تعبیر کرد که وضع تعهد نسبت به اراده تفهیم معناست. تفهیم در رتبه انفهام است، انفهام به دو رتبه مؤخر از وضع است، چون انفهام متوقف بر علم به وضع است و علم به وضع متوقف بر وضع است. هاکذا تفهیم هم به دو رتبه مؤخر از وضع است. تفهیم لفظ، تفهیم معنا به لفظ مؤخر است از اراده تفهیم معنا به لفظ و اراده تفهیم معنا به لفظ مؤخر است از تعهد نسبت به اراده تفهیم معنا به لفظ. بنابراین از این زاویه محصوری ندارد که وضع تفسیر بشود به اراده وضع تفسیر بشود به تعهد نسبت به اراده تفهیم معنا به لفظ. در این صورت تقدم متأخر لازم نمیاد. تفهیم در رتبه انفهام هست، انفهام به دو رتبه مؤخر از وضع است، تفهیم هم به دو رتبه مؤخر از وضع است، منتها انفهام متوقف است بر علم وضعی که علم وضع متوقف بر وضع است، اما تفهیم متوقف است بر اراده تفهیمی که اراده تفهیم متوقف است بر تعهد نسبت به اراده تفهیم. از این زاویه نمیشه به نظریه تعهد ارادی وارد کرد. اما طریقه شانزدهم، آیا آخوند فرمودند که وضع که عبارت است از نحو اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما، این ارتباط و اختصاص دو منشأ داره. یکی از منشأ اون تخصیص معنا به لفظ و تخصیص لفظ به معناست و منشأ دیگر آن اختصاص استعمال لفظ در معناست. و بر اساس این دو منشأ صحیح است که بگوییم دو گونه وضع داریم، وضع تعیینی و وضع تعیینی. اگرچه ظاهر عبارت های آخوند رو میشه دو جور تفسیر کرد، اما برای اینکه با تعریفشون نسبت به وضع مناسبت داشته باشه و منافات نداشته باشه، لازمه که به صورت دقیق اینطور بیان کرد، اینطور تفسیر کرد وضع تعیینی و وضع تعیینی رو. وضع تعیینی عبارت است از نفس ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا که منشأ این ارتباط و اختصاص تخصیص لفظ به معنا و تخصیص معنا به لفظ است. در مقابل وضع تعیینی عبارت است از نفس ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا که منشأ این ارتباط و اختصاص کثرت استعمال لفظ در معناست. بنابراین اون چیزی که متصف به وضع تعیینی و تعیینی میشه خود ارتباط و اختصاصه و تفاوت این دو در منشأ ارتباط و اختصاصه. اون چیزی که منشأ وضع تعیینی و وضع تعیینیه، یعنی تخصیص و کثرت استعمال، اون وضع نیست. وضع بر اساس تفسیر آخوند و برخلاف نظر حاشیه، بر اساس تفسیر آخوند وضع خود ارتباط و اختصاصه. اون تا این ارتباط و اختصاص اگر ناشیب شد از تخصیص میشه وضع تعیینی و اگر ناشی شد از کثرت استعمال میشه وضع، اگر ناشی بود از تخصیص میشه وضع تعیینی و اگر ناشی شد از کثرت استعمال میشه وضع تعیینی. اما حاشیه میفرمایند که چون حقیقت وضع هر چه باشد محصول آن یک امر اعتباری است و واضح آن امر اعتباری را ایجاد میکند، یعنی اعتبار میکند، و اختصاص و ارتباط که محصول وضع هستند به تعبیرشون از لوازم وضع هستند امر اعتباری است و اون این امر اعتباری توسط اعتبار واضح تحقق پیدا میکنه. چون حقیقت وضع اعتبار است و محصول وضع که ارتباط اختصاص است اعتباری است، حقیقت وضع اعتبار است و محصول وضع اعتباری است، چون حقیقت وضع چنین است لذا نمیتوان ملتزم شد که در وضع تعیینی اعتبار تحقق پیدا کرده. در وضع تعیینی فقط کثرت استعمال تحقق پیدا میکنه. این کثرت استعمال سبب انتقال از لفظ به معنا میشه. این انتقال از لفظ به معنا که نتیجه ارتباط لفظ به معنا و اختصاص آن دو به یکدیگر است، این نتیجه وضع است. به عبارت دیگه وضع اعتبار وضع است. این اعتبار رو توضیح نمیدن چیه حقیقتش، اما وضع اعتبار وضع است. محصول این اعتبار تحقق یک امر اعتباری است. آن امر اعتباری عبارت است از ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا. نتیجه این امر اعتباری انتقال از سماع لفظ به معناست. خب نظر حاشیه اینه که ما در وضع تعیینی در اون چیزی که به نظر مشهور، به نظر آی آخون موسوم است به وضع تعیینی، وضع تحقق پیدا نمی کنه، بلکه نتیجه وضع تحقق پیدا می کنه. نتیجه وضع، یعنی در کثرت استعمال اعتبار وجود نداره، اما در کثرت استعمال دو چیز در طول هم وجود داره. کثرت استعمال اعتبار نیست، اما سبب می شود که نتیجه اعتبار پدید آید. نتیجه اعتبار که عبارت بود از یک امر اعتباری، یعنی ارتباط و اختصاص بین نفس و معنا، که نتیجه این ارتباط و اختصاص بین نفس و معنا انتقال از نفس به معنا بود، چون این دو به عنوان نتیجه وضع در کثرت استعمال تحقق پیدا میکنند، بنابراین هیچ جامعی بین وضع تعیینی و تعیینی نیست. یعنی این گونه نیست که وضع بر دو گونه باشد، یعنی اعتبار وضع بر دو گونه باشد. اعتبار وضع یک مصداق بیشتر نداره و اون وضع تعیینیه. در وضع تعیینی اعتباری تحقق پیدا نمیکنه، بلکه تنها نتیجه اعتبار، دو نتیجه طولی اعتبار، یعنی امر اعتباری که ارتباط و اختصاص بین نفس و معنا باشه، و نتیجه واقعی این امر اعتباری که انتقال ذهن مخاطب آگاه از وضع از لفظ به معنا باشه، این دو تحقق پیدا میکنند. اما بنابر توضیحاتی که در طریقه 15 بیان کردم که ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا یک امر اعتباری نیست، بلکه یک معنای معقولی است و مصداق اضافه معقولی است و حقیقتا یکی از اعراض در اونجا تحقق پیدا میکنه بین لفظ و معنا. البته تحقق این اعراض به توسط انسان صورت میگیره، همچنان که ممکن است انسانی سخن بگوید و با سخن گفتن او کیف مسموع حاصل بشود، ممکن است تصور بکند یا تصدیق بکند بر اساس دو مبنایی که در اعتبار هست، و متصور و مصدقون به عنوان امر اعتباری پدید آید. بنابراین توضیح که نسبت اون چیزی که بین لفظ و معنا تحقق پیدا میکنه یک مقوله است، یک معنای مقولی است، اضافه مقولی است، و ادله کاچخ اقامه کردند بر اینکه نمیتواند اضافه مقولی باشد رو پاسخ دادم. بر اساس این مبنا تفاوت وضع تعیینی و تعیینی در این نیست که در وضع تعیینی اعتبار تحقق پیدا میکنه، اما در وضع تعیینی دو نتیجه طولی اعتبار تحقق پیدا میکنن. در هیچ کدام چنین نیست، هم در وضع تعیینی هم در وضع تعیینی اون چیزی که محصول وضع است، یعنی ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا، این محصول تحقق پیدا میکنه. منتها این محصول به دو شیوه تحقق پیدا میکنه. به عبارت دیگه، ارتباط و اختصاص به عنوان یک اضافه معقولی هم در وضع تعیینی هست هم در وضع تعیینی. به دو گونه این اضافه معقولی بین نفس و منو تحقق پیدا میکنه. یک راه اینه که یک واضع، یک شخص خاص این اضافه معقولی رو بین لفظ و معنا ایجاد بکنه، و یک بار اشخاص متعدد اضافه معقولی بین لفظ و معنا رو ایجاد میکنن. این اضافه معقولی از اموریه که استثناءن اضافه معقولی بین لفظ و معنا، یعنی ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا که مصداق اضافه معقولی بین این دوست، از اموری است که علاوه بر این که نیازمند به فاعل است، نیازمند به فاعل آگاه است. فاعل انسان عالمانه لفظ رو تصور میکنه، معنا رو تصور میکنه و بین لفظ و معنا یک اضافه معقولی رو ایجاد میکنه. تفاوت وضع تعیینی با وضع تعیینی تنها در این است که در وضع تعیینی کسی که اضافه معقولی بین لفظ و معنا رو ایجاد میکنه یک شخص واحده، اما در وضع تعیینی کسی که اضافه معقولی بین لفظ و معنا رو ایجاد میکنه اشخاص متعدد هستند. اما تفاوت این دو گونه وضع در این نیست که در یکی آگاهانه این وضع صورت میگیره و در دیگری به صورت ناآگاه. در وقتی در هنگام کثرت استعمال، هر کدام از مستعملین با استعمالشون ارتباط و اختصاص رو به عنوان یک اضافه مقولی بین لفظ و معنا ایجاد میکنند، آگاهانه ایجاد میکنند. اما در وضع تعیینی شخص خاص این نسبت رو آگاهانه ایجاد میکنه. خب چرا، چه اتفاقی میفته که در وضع تعیینی و وضع تعیینی که هر دو به یک طریق تحقق پیدا میکنن و تنها تفاوتشون در وحدت واضح و تعدد واضحه، چرا در وضع تعیینی وقتی که اولین نفر بین لفظ و معنا اون اضافه معقولی رو ایجاد میکنه و از تحقق پیدا نمیکنه و نیاز به این هست که افراد متعدد این کار رو انجام بدند، تنها یک دلیل داره و اون اینه که وضع تعیینی توسط کسی تحقق پیدا میکنه که نحوهی مقبولیت عامه دارد، نحوهی علو دارد. این علو باعث میشه به محض اینکه لفظ رو در معنا، بین لفظ و معنا مقوله اضافه رو و اضافه مقولی رو ایجاد میکنه، علو واضح باعث میشه به محض ایجاد اضافه مقولی بین لفظ و معنا، این مقوله، این اعتبار او، این اعتبار که میگم منظورم اینه که نه به تفسیر عاشق، اعتبار به این معنا که این ایجاد علقه مورد پذیرش دیگران قرار میگیره. اما در وضعهای تعیینی چنین نیست. هیچ کدام از کسانی که لفظ رو در معنا استعمال میکنند از یک نحوه علو و برتری و مقبولیت برخوردار نیستند. از باب تشبیه شاید بشه اینطور بیان کرد که یک پدر برای فرزندش اسم میذاره، این میشه وضع تعیینی، یعنی یک اضافه مقولی رو بین مفهومی که از فرزند در ذهن داره و لفظ و اون اسمی که براش میذاره ایجاد میکنه و این مورد پذیرش قرار میگیره. اما فرض کنیم که متعارف هم هست، چند نفر یکی از دوستاشون رو یک طوری صدا میزنن، به یک اسمی صدا میزنن، بهش یک لقبی میدن. این طور نیست که اولین نفر که این لقب رو بده اون لقب تحقق پیدا بکنه. افراد متعدد در زمانهای متعدد این لقب رو میدن و این اضافه مقولی رو بین اون شخص و این لقب ایجاد میکنن تا در نهایت چنین اضافه مقولی تحقق پیدا میکنه. چرا چنین است؟ چون هیچ کدام از کسانی که به استعمال مشغولند و به ایجاد علقه وضعیه، یعنی اضافه مقولیه بین لفظ و معنا می‌پردازند، هیچ کدام از یک برتری و مقبولیتی برخوردار نیستند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.